با سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل است. به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در هند است و قرار است تا دقایق دیگر با مشاور امنیت ملی این کشور در رابطه به روند صلح صحبت کند. و فیسبوک با حذف یک پست رئیس جمهور آمریکا گفته که سیاستش را برای جلوگیری از پخش اطلاعات نادرست تجدید کرده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخط ها سفارت امریکا در کابل از حملات هدفمند بر کارمندان دولتی به ویژه از زنان افغان ابراز نگرانی کرده. پلیس کاپیسا میگوید که در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی تگاب 3 تن جان باختند و اعتراض های تازه امروز باز هم در بشکک پایتخت قرقیزستان ادامه یافت. مشروع خبرها. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان عصر امروز با اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند دیدار میکند. آقای عبدالله به هدف جلب حمایت هند برای تقویت روند صلح افغانستان و اجماع منطقه‌ای به دهلی نو رفته. انتظار می رود عبدالله عبدالله با نرندر مودی صدر اعظم هند و سوبرامانیم جی شنکر وزیر خارجه آن کشور هم در جریان این سفر 4 روزه‌اش دیدار کند. مجیب رحمان رحیمی مشاور شورای عالی مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفت که آقای عبدالله پس از هند به ازبکستان خواهد رفت.
سفرها از جمهوری اسلامی پاکستان آغاز شد. سفر دومی به جمهوری هند بود. سفر بعدی ما به جمهوری و ازبکستان است. این سلسله سفرها به جمهوری اسلامی ایران، چین، ترکیه و کشورهای دیگر منطقه ادامه دارد.
پیش از این آقای عبدالله هفته گذشته به پاکستان رفت و گفت که انتظار دارد فصل تازه از روابط و همکاری میان دو کشور ایجاد شود. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. شارژ دافیر سفارت امریکا در کابل از افزایش حملات در برابر فعالان زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده. راس ویلسن در تویترش نوشته که این نگرانی را دیروز در دیدار با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شریک ساخته. سفارت امریکا در کابل چند روز پیش هشدار داده بود که گروه های شورشی و تحریزی حملات بر کارمندان دولتی به ویژه زنان ادامه میدهند. در تازه ترین حمله ظریفه غفوری شاروال میدان شهر روز شنبه در منطقه ارغندی کابل از دومین حمله مسلحانه جان به سلامت برد. نزدیک به 2 ماه پیش فوزیه کوفی یکی از زنان پیشتاز افغان هم در یک حمله زخمی شده بود. پلیس کاپیسا میگوید که در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی تگاب 1 زن و 2 مرد جان باختند. شایق شورش سخنگوی قماندانی امنیه کاپیسا به رادیو آزادی گفت انفجار صبح امروز در منطقه خساچینه ولسوالی تگاب موتر را هدف قرار داد. تگاب از ولسوالی های ناامن ولایت کاپیسا است و طالبان در آنجا حضور فعال دارند. تا اکنون مسئولیت ماین گذاری امروز را کسی نپذیرفته. مقام های محلی زابل میگویند که یک پلیس 6 تن از همکارانش را به ضرب گلوله کشته است. آنان میگویند که این فرد نفوذی دیشب همکارانش را در پسته امنیتی در ولسوالی شهر صفا هدف قرار داد. به گفته این مقام ها حمله کننده پس از رویداد با سلاح و مهمات از محل گریخته است. کشته شده های رویداد 5 پلیس ملی و 1 پلیس محلی گفته شدند. جزئیات بیشتر در این مورد را نشده. هنوز مسئولیت این رویداد را کس یا گروه نپذیرفته است، اما در ولسوالی شهر صفا طالبان حضور پراگنده دارند. با آغاز لیگ فوتبال دختران افغانستان امروز تیم هرات توانست بامیان را 3-0 شکست دهد. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید هر 3 گل بازی را امروز فاطمه حیدری وارد دروازه حریفش ساخت. در ادامه این بازی ها قرار است فردا تیم های کابل و بلخ به میدان روند. در لیگ فوتبال پسران امروز تیم های سیمرغ البرز و شاهین آسمایی بازی میکنند. حالا نیمه اول بازی با نتیجه 2-1 به نفع تیم شاهین آسمایی که نماینده پایتخت است پایان یافته. لیگ برتر فوتبال افغانستان در 24 سپتامبر آغاز شد و تا اکنون تیم های طوفان حریف رود و اسپین غرب آزان به دور نیمه نهایی راه یافتند. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. اعتراض‌های تازه امروز باز هم در بشکک پایتخت قرقیزستان ادامه یافت. مخالفان تلاش می‌کنند تا قدرت بیشتر پس از برگزاری انتخابات پارلمانی یکشنبه کسب کنند. در اعتراض‌های امروز هزاران تن در برابر ساختمان حکومت در پایتخت بشکک اعتراض کردند. آنها شعار می‌دادند که باید افراد به گفته ایشان پاک در حکومت آینده شامل باشند. اعتراض کننده ها همچنان می‌خواهند تا تلک توکتر غازیوف سرمایه‌دار شناخته شده به حیث صدر اعظم تازه معرفی شود. پیش از این پارلمان قرقیزستان دیروز سادیر جباروف را به عنوان صدر اعظم نو معرفی کرده بود. قرقیزستان در صحنه سیاسیش در 15 سال گذشته شاهد اعتراض‌های مردمی بوده که در نتیجه دو رئیس جمهور از قدرت برکنار شدند. و پلیس ایتالیا مانع قاچاق یک جفت شاهین از سوی یک شهروند این کشور شده. بر اساس خبرنامه پلیس، این مرد که سه‌شنبه از دوبای وارد ایتالیا شده بود در میدان هوایی روم از سوی پلیس متوقف شد. جفت شاهین که ارزششان $100,000 گفته شده، پس از آن که از سوی پلیس ایتالیا شناسایی شدند دوباره بعد دبی انتقال یافتند. شاهین بیشتر در جنوب آسیا وجود دارد و در کشورهای عربی پرنده مورد پسند به شمار می رود. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. این هم داشته های این برنامه. بس در مورد روند صلح افغانستان، محور گفتگوهای رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و مشاور امنیتی ملی این را تشکیل خواهد داد. فریدون خوزون سخنگوی این شورا نقش این در روند صلح را مهم خوانده میگوید:
هند چې د افغانستان یو دوست هیواد دی او له ډېر پخوا څخه موږ ورسره اړیکې لرو او له افغانستان سره یې مرستې کړي. دوی کولی شي چې د سولې په پروسه کې هم رول ولوبوي.
جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. تلاش های برای برقراری صلح در افغانستان در حال شدت گرفته که امروز 19 سالگی حمله امریکا بر افغانستان است. این حمله سرنگونی رژیم طالبان را در پیداش در این روز چی گذشت؟ با برخی ها در این مورد صحبت کرده ایم.
چیزی که نفرا بود در دکان ما پشت شده بود، جنگ بود. طالبا خود دیارک زد و یا فرار کردن گریختن.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی میشنوید که فیسبوک یک پست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را حذف کرده. اینکه چرا، جزئیات را در جریان برنامه برایتان خواهیم گفت. و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
فرد مثال ما پروگرام نشته میکنیم یا درس میخوانیم یا از اینترنت چیز دانلود میکنیم. روزمره اکثر کارهای ما که از کامپیوتری شده.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام روی میکنه. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز با مشاور امنیت ملی هند دیدار می کند. فریدون خوزون سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت هر دو طرف روی روند صلح افغانستان و همکاری های دو جانبه در بخش توسعه گفتگو خواهند کرد. آقای عبدالله در حال سفرش به کشورهای منطقه و همسایه را در پیوند به صلح افغانستان آغاز کرده که گروه های تماس تیم های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان از 9 روز به این سو هیچ نشست را در قطر برگزار نکردند. حمید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در دومین روز سفرش به هند نا وقت امروز با اجید دوول مشاور امنیت ملی هند دیدار و گفتگو خواهد کرد. فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی بر رادیو آزادی گفت آقای عبدالله در دیدارش با مقام های هندی در پیوند به روند صلح افغانستان و همکاری های دو جانبه در بخش توسعه بحث و گفتگو خواهد کرد.
رئیس شورای عالی مصالحه ملی امروز با مشاور امنیتی ملی هند روی روند صلح افغانستان و روابط دو جانبه گفتگو می کند. انتظار ما این است که تمام کشورهای منطقه از روند صلح افغانستان حمایت کنند. هند که کشور دوست افغانستان است می تواند که در روند صلح افغانستان نقش بازی کند. باید قناعت کشورهای منطقه فراهم شود که افغانستان در صلح به سود همه است.
آقای خوزون می افزاید آقای عبدالله فردا با نریندرا مودی نخست وزیر و سری شنکر وزیر خارجه هند دیدار خواهد کرد و پس از آن در انستیتوت مطالعات دفاعی این کشور سخنرانی خواهد کرد. سفر رئیس شورای عالی مصالحه ملی به هند در ادامه سفرهای وی به شماری از کشورهای همسایه و منطقه به منظور جلب همکاری‌های آنها در روند صلح افغانستان است. آقای عبدالله به تاریخ 28 آگست در یک سفر 3 روزه به پاکستان رفت و با نخست وزیر، وزیر خارجه و شماری از مقام‌های دیگر این کشور در پیوند روند صلح افغانستان بحث و گفتگو کرد. عبدالله دیروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی در یک سفر 4 روزه به هند رفت. مجیب ابراهیمی مسئول رسانه‌های شورای عالی مصالحه ملی به رادیو آزادی گفته است که آقای عبدالله پس از سفرش به هند به تاجیکستان، ازبکستان، ایران، چین و شماری از کشورهای منطقه و همسایه سفر خواهد کرد. آقای عبدالله در حال سفرش به کشورهای منطقه و همسایه را در پیوند به صلح افغانستان آغاز کرده که گروه تماس تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان از چند روز به این سو هیچ نشستی برگزار نکردند. یک منبع از تیم مذاکراتی دولت افغانستان میگوید از نوروز به این سو گروه های تماس تیم‌های مذاکراتی دولت افغانستان و گروه طالبان هیچ نشستی با هم نداشتند. این منبع که به دلیل نداشتن اجازه صحبت با رسانه‌ها نمی‌خواهد نامش فاش شود، به رادیو آزادی گفت که در پیوند به دو مورد اختلافی طرز عمل کاری مذاکرات، تیم مذاکراتی دولت افغانستان بدیلی را برای طالبان ارائه کردند که انتظار دارند آنها روی آن بحث کنند. در همین حال محمد نعیم سخنگوی تیم مذاکراتی طالبان در دوحه به رادیو آزادی میگوید از چندین روز به این سو تا به حال هیچ گونه نشستی میان هر دو طرف برگزار نشده و برنامه‌ای هم برای برگزاری نشستی وجود ندارد. منابعی از تیم مذاکراتی طالبان در دوحه به رادیو آزادی میگویند گفتگوی نخستین و اساس مذاکرات صلح میان افغانان مهم است و به همین دلیل آنان از دقت بیشتری کار میگیرند.
آقای عبدالله به هدف جلب حمایت هند برای تقویت روند صلح افغانستان و اجماع منطقه‌ای به دهلی نو رفته است. او پیش از این سفر به پاکستان رفته بود و قرار است پس از هند به ازبکستان هم برود. سفر آقای عبدالله به هند همزمان با گفتگوهای جوری صلح میان هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان در قطر صورت گرفته. سوال ایجاست است که هند در روند صلح افغانستان چی نقش را میتونه بازی کنه؟ به خاطر پاسخ از همین اکنون محمد شفیق امین استاد در یکی از پنجونهای کابل و آقای مسائل سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی دارم و بیشتر از او میپرسم. امین صاحب سلام به شما، به برنامه رادیو آزادی خوش آمدین. با در نظر داشت نگرانی دهلی نو در مورد نزدیکی طالبان و پاکستان و گفتگوهای جاری صلح در قطر، نقش هند را شما در روند صلح چگونه ارزیابی میکنین؟
با تشکر از شما، من فکر میکنم که سفر دکتر صاد عبدالله به هند ناشی میشه از مسئله که امریکایی ها به دنبالش است. باور من این است که حکومت ایالات متحده آمریکا در صدد این هستند که نقش آقای عبدالله در روند صلح فعلی افغانستان برجسته شود، مخصوصا در نزد کشورهای منطقه که به نحوی اونا تاثیرگذار هست بر روند صلح، از جمله هند. هند هم یکی از کشورهایی است که نگرانی های خاص را در افغانستان به ارتباط صلح افغانستان داره. یکی از نگرانی های هندی این است که فکر میکنه که روند فعلی صلح به ضررشان هست، یا حداقل اگر این صلح پیروز شود آنها نفوذ خود از دست میده در افغانستان. من فکر میکنم که به خاطر ای که هند قناعتشان حاصل شود در رابطه با این نگرانی ها و تا حد این سفر ارتباط داره با سفر آقای عبدالله به پاکستان که یک نوع موازنه هم حفظ شود، با این مسائل در ارتباط هست. با هند باید قناعت داده شود که روند فعلی صلح به ضرر شما نیست و نگرانی های شما برشان از طرف مقامات افغان پاسخ مثبت خواهد داده شد.
بله امین صاحب، شما از سفر پاکستان یاد کردین. پیش از سفر به هند آقای عبدالله به پاکستان رفت و قرار است بعدن به ازبکستان، همچنان گفته شده که به تاجیکستان و ایران هم سفرهای خود داشت. آیا ای به نظر شما تلاش برای ایجاد اجماع منطقه‌ای نیست؟ و اگر است، آیا آله که گفتگوها در قطر جریان داره به او دیر نشده؟
ببینین، این تلاش ها را حکومت افغانستان قبلا هم انجام داده بود، اما به نظر من تفاوت در اینجا هست که نقش آقای عبدالله در مسئله صلح افغانستان نزد کشورهای منطقه باید تقویت شود. باور من این است که امریکایی ها در صدد این است که نقش آقای عبدالله برجسته شود در صلح افغانستان. به همین منظور این سفر به هند هم صورت گرفته. یعنی این سفر هدف اساسیش اگرچه ظاهراً جلب حمایت منطقه‌ای هست، اما از نظر من مسئله اساسی این است که حمایت را که امریکایی ها میخواهد او باید جلب شود. یعنی این که هند باید نقش سازنده داشته باشد در روند فعلی صلح افغانستان. بله. من میکنم که بیشتر تمرکز به این نکات هست.
از سوی دیگر اگه دیده شود تا کنون روی یک طرز العمل کاری میان گفتگو کننده ها در قطر توافق نشده، پس این سفرهایی را که آقای عبدالله قرار است انجام بده یا به پاکستان رفت و اکنون در حال بازدید از هند هم است، بر پیشرفت گفتگوها در قطر ای چقدر میتونه کمک کنه؟
پیشرفت در مذاکرات که در قطر آغاز شده، من فکر میکنم بیشتر ارتباط میگیره به جوانب افغانی، اما بدون شک بعضی از کشورها تاثیرگذار هست. من بیشتر نقش هند را در این رابطه خیلی تاثیرگذار نمیدانم که تسهیلات لازم را ایجاد بکنه، اما نقش پاکستان، نقش کشورهای منطقه مانند روسیه و مانند ازبکستان، اینها تاثیرات خاص خود دارند. من فکر میکنم که مسئله مذاکرات بین الافغانی و پیچیدگی هایی که به وجود آمده او بیشتر ارتباط میگیره با جوانب افغانی، اما مسائل خاص را که و پیچیدگی های خاصی که به وجود میاد بدون میانجیگری ایالات متحده امریکا، من فکر میکنم راه حل برایشان یافت نمیشه.
بسیار زیاد تشکر. محمد شفیق امین، استاد در یکی از پنتون‌های کابل و آگاه مسائل سیاسی را با خود داشتیم که در رابطه به سفر آقای عبدالله به هندوستان و همچنان تأثیرات آن بر روند صلح افغانستان صحبت می‌کرد. تلاش‌ها برای برقراری صلح در افغانستان در حال شدت یافته که امروز از حمله آمریکا بر افغانستان که به خاطر سرنگونی رژیم طالبان و شکست شبکه قاعده صورت گرفته بود 19 سال می گذرد. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
امروز 7 اکتبر برابر است به 19 سالگی آغاز عملات تحت رهبری آمریکا به افغانستان. نیروهای ائتلاف جهانی علیه تروریسم به رهبری آمریکا در 7 اکتبر 2001 برای نابودی شبکه القاعده و سرنگونی رژیم طالبان بر افغانستان حمله کردند. با گذشت 19 سال آمریکا با امضای توافقنامه صلح با گروه طالبان برنامه خروج کامل نیروهایش را از افغانستان اعلام کرده. برخی ها جنگ 19 ساله امریکا را شکست می پندارند، اما شمار دیگر می گویند که امریکا در این جنگ به برخی اهدافش دست هم یافته. نصرت پارسا جزئیات می دهد.
19 سال پیش محمد عارف شاهد فرار طالبان از شهر جلال آباد بود. او در آن روز در حومه شهر جلال آباد ولدنگ کاری میکرد. میگوید آن روز نیروهای امریکا از هوا و نیروهای داخلی از زمین به طالبان حمله کردند. محمد عارف در آن زمان 47 ساله بود و 2 فرزند داشت. خاطرات حمله امریکا و فرار طالبان از جلال آباد هنوز از یادش نرفته است.
دلو بری دکانم چی بود؟ بلای دیگه حقوق بشر. اونموز جنگم خیش. حضرت علی بودا، حضرت علی آمد در چی؟ در موج جنگ شد، 2 نفرم کشته شد، بچگکم خود بود، در بغلم همی چیزی که بود نفرا بود، در دکان ما پشت شده بود، جنگ بود. طالبا خود دیارک زد و فرار کردن گریختن، پس هیچه که پکول لنگوته و چشید پکول شد.
به دنبال حمله نظامی آمریکا در هفتم اکتبر 2001 ولایت‌های افغانستان یک پی دیگر از کنترل طالبان خارج شد. پس از آن جریان‌های سیاسی در افغانستان برای تشکیل حکومت فراگیر در شهر بن آلبان توافق کردند. حمله ائتلاف جهانی مبارزه با تروریسم به رهبری آمریکا به افغانستان پس از آن اتفاق افتاد که شبکه القاعده حملات 11 سپتامبر به مرکز تجارتی جهانی را از افغانستان سازماندهی کرد. القاعده از حمایت رژیم طالبان برخوردار بود. آمریکا در آن زمان برای از بین بردن القاعده به افغانستان حمله کرد و صفحه جدیدی در تاریخ افغانستان گشود. رژیم طالبان از بین رفت. میلیون ها دختر و پسر راهی مکتب شدند. حقوق زنان به رسمیت شناخته شد. افغانستان دارای قانون اساسی جدید شد و مردم در نظام جدید 4 بار برای انتخاب رئیس جمهوری و 3 بار برای انتخاب اعضای پارلمان به پای صندوق های رأی رفتند. حالا که 19 سال از این حمله می گذرد، رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان رشد چشمگیری کرده و تغییرات زیادی به میان آمده، اما با آن هم طالبان بار دیگر به یک قدرت جنگی تبدیل شدند. آمریکا و متحدانش در این 19 سال در جنگ افغانستان بیش از 2000 کشته دادند و توانستند اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را در پاکستان از بین ببرند، اما بار دیگر بخشای از افغانستان در تصرف طالبان قرار گرفته است. آمریکا 19 سال پس از حمله خود به افغانستان با طالبان توافقنامه صلح امضا کرد و خروج کامل خود را از این کشور اعلام کرده است. طالبان در اعلامیه‌ای با اشاره به توافقنامه صلح این گروه با آمریکا نوشته است که آمریکا پس از 19 سال موضع این گروه مبنی بر حل قضیه افغانستان از طریق گفتگو را تایید کرده است. این گروه همچنان بر اجرای این توافقنامه تاکید کرده است. جاوید کوهستانی کارشناس نظامی به این باور است که آمریکا نتوانست به اهدافش در افغانستان دست یابد. او توافق با طالبان و اعلام خروج سربازان آمریکایی از این کشور را شکست آمریکا در میدان جنگ می‌خواند.
آمریکایی‌ها در افغانستان شکست خوردن، عملاً با کسایی را که تروریست می‌پنداشتند در زندان‌های گوانتانامو شکنجه کردن، امروز با اونا روی میز مذاکره هستند، مذاکره کردن خروجشان با عمو نیروهای تروریست که خودشان خطاب میکردن به امضا رسانیدن. مجموعی از خواستایی را که ایالات متحده داشت چی در برای ریشکن کردن سازمان القاعده و یا مبارزه با مواد مخدر، دموکراسی، توسعه اقتصادی در افغانستان، به هیچ یک از این شعارها نایل نیامد.
آقای کوهستانی به این باور است که هرچند القاعده در حال حاضر به عنوان یک تهدید بزرگ در افغانستان نیست، اما میگوید که القاعده جغرافیای حضورش را تغییر داده است. اما فیض الله جلال کارشناس سیاسی نظر دیگری دارد. او توافق آمریکا با طالبان و اعلام خروج نیروهای آمریکایی از این کشور را شکست نمی‌داند. به باور او آمریکا برای نجات خود از افغانستان راه حل سیاسی جستجو کرده است.
این به نظر من شکست نیست. به نظر من این کلش برای آمریکایی‌ها یک چاره‌جویی بود که باید یک چاره می‌سنجیدن برای نجاتشان از افغانستان که او را فکر می‌کنم که بسیار آرام آرام پیش میبرند، مدیریت هم میکنند.
دولت افغانستان نیز پیش از این گفته است که افغانستان برای مبارزه با هراس افغانی و حمایت دراز مدت جهان نیاز دارد. آقای جلال به این باور است که آمریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد. اما در این 19 سال محمد عارف با خانواده‌اش نتوانست در سایه صلح زندگی کند. 6 فرزند دیگر عارف پس از حمله آمریکا به افغانستان به دنیا آمدند. آرزو داشت که 6 فرزند دیگرش در جنگ بزرگ نشوند، اما چنین نشد. هرچند که فرزندانش به صلح دست نیافتند، زندگی او نیز تغییر نکرد. او را 19 سال پس از حمله آمریکا به افغانستان در دکان ولدینگ کاریش مصاحبه کردم. فقط جای دکانش از جلال آباد به کابل تغییر کرده است.
پلیس تخار میگوید 3 مرد را در پیوند به تجاوز جنسی بر یک دختر 13 ساله بازداشت کردند. تعداد از فعالان حقوق بشر و اعضای شورای ولایتی در تخار میگویند افراد بازداشت شده از این دختر خردسال به عنوان برده جنسی استفاده کردند. اجمل آریان جزئیات بیشتر دارد.
پلیس تخار میگوید یک دختر 13 ساله را از نزد 3 مرد که گفته میشود بالای این دختر به تکرار تجاوز کردند نجات داده و مردان را بازداشت کرده است. عبدالخلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار در زمینه برادی آزادی گفت
یک دختره که تخمیناً سنش 13 ساله که پدر از این معتاد بوده و این 2 ماه شده که دست به دست میشده پیش اینمی 2-3 نفر که خوشبختانه دین روز در سایه پل گومالی در یک رکشا تیر میشده، پلیس اینا را شناسایی کرده گرفتار کرد که در پیوند به قضیه 3 نفر گرفتار شده و 3 نفر دیگر هم قلمداد داده این دخترک که وا تحت پیگرد پلیس هستند. و این دخترک از همین شهر طالقان است، از سایه نهر چمن سه نفری که بازداشت شده از سر طالقان است.
دختری که به گفته مقام های پلیس تخار مورد تجاوز جنسی قرار گرفته حالا در خانه امن است، اما پلیس تخار به خبرنگاران اجازه گفتگو به این دختر را ندادند. محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار میگوید که بر علاوه افراد بازداشت شده، منصوبین پلیس این ولایت نیز از این دختر خردسال استفاده جنسی کرده اند.
از دیر زمان به این طرف توسط بعضی افراد و اشخاص حتی در صف پلیس هم کسایی وجود داشته که از این طفلک بیچاره سوء استفاده جنسی میکرده و در محافل از این بالا از رخ میرخسانده بوده و تابلتکا و مواد مخدر بر از استفاده میکرده و این معتاد ساخته بودند.
اما عبدالخلیل اسیر سخنگوی پلیس تخار میگوید که این دختر در اظهاراتش از پلیس نام نبرده است.
سه نفر در پیوند به این قضیه گرفته بود و او ادعایش بالای سه نفر دیگه هم است که قلمداد داده. هیچ کامی از اینجا پلیس نیست و پلیس قطعا در این دخیل نبوده، بلکه افراد عادی و ملکی است که تلاش به این است که او سه نفر هم بازداشت شود. الان کسی که در این قضیه اگر دخیل باشه، پلیس تخار مکلف است تا اونا را بازداشت و پنجه قانون بسپارند.
برخی از فعالان حقوق بشر از مقام‌های محلی ولایت خواستند کاملان این قضیه را به کیفر اعمالشان برسانند. از جانب هم مسئولان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال شرق در این مورد ابراز نگرانی کرده و تاکید میکنند که این قضیه را به گونه جدی پیگیری میکنند. سید حفیظ‌الله فطرت رئیس کمیسیون یاد شده با رادیو آزادی گفت:
واقعا این حادثه خطرناک و دلخراش ما هم شنیدیم و یکی دو مورد دیگه هم وجود داشت به ارتباط اطفال در ولایت تخار، و در مجموع نقض حقوق بشری اطفال در زون شمال شرق مایه نگرانی ما هست و ما در راستای پیگیری قضایا جدی هستیم و بر مبنای قانون دنبال میکنیم.
خواستیم که در این مورد دیدگاه ریاست امور زنان تخار را نیز با خود داشته باشیم، اما با تماس‌های تلفنی ما پاسخ نداد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. ما اکنون میشنوید که فیسبوک با حذف یک پست رئیس جمهوری ایالات متحده از این شبکه اجتماعی گفته است نه تنها پست هایی را که اطلاعات نادرست را در مورد ویروس کرونا نشر میکنند حذف میکند، بلکه چنین حساب ها را برای همیشه از بین خواهد برد. آرش امویون جزئیات میدهد.
شبکه اجتماعی فیسبوک اعلام کرده که بر اساس سیاست این شرکت بر ضد کاربرانی که اطلاعات نادرست و مضر را نشر می کنند، یک پست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را حذف کرده. به گفته فیسبوک این پست آقای ترامپ حاوی اطلاعات نادرست در مورد خطرات ناشی از ویروس کرونا بوده است. فیسبوک میگوید این تصمیم را بر اساس سیاست این شبکه در مورد نشر اطلاعات غلط یا مضر در مورد شیوع ویروس کرونا اتخاذ کرده و این گونه اطلاعات را از صفحات فیسبوک حذف میکند. دونالد ترامپ در صفحه فیسبوک خود نوشته بود که همه ساله افراد زیاد گاه بیش از 100 هزار تن با وجود واکسن در نتیجه انفلونزا میمیرند. اندی ستون سخنگوی شبکه اجتماعی فیسبوک در عکس العمل به این پیام دونالد ترامپ گفته که آنها در حال حذف اطلاعات نادرست در مورد بیماری کووید 19 هستند و این پست رئیس جمهور را حذف کردند. این پست آقای ترامپ از طریق توییتر نیز به اشتراک گذاشته شده بود، اما این شبکه آن را پست گمراه کننده خوانده حذف کرد. شبکه اجتماعی فیسبوک 6 اکتبر همچنان گفت صفحات فیسبوک گروه‌ها و حساب‌های اینستاگرام را که به گسترش تئوری‌های توطئه می‌پردازند نیز از بین خواهد برد. این تئوری‌ها شامل نظریه‌های نیز می‌شود که با کیو آنون مشهور است و در محور آن شخص ناشناس قرار دارد که گویا در داخل دولت کار می‌کند تا به اصطلاح دولت پنهان را از بین ببرد. تئوری‌های توطئه به نظریه‌های اطلاق می‌شود که توزیع معیاری یک رویداد را رد می‌کند، در عوض یک گروه یا سازمان مخفی را به اجرای طرح مخفی در آن رویداد مسئول می‌داند. فیسبوک 2 ماه پیش برای جلوگیری از گسترش تئوری‌های توطئه در صفحات این شبکه اجتماعی اقدامات را اعلام کرده، گفت در گام نخست 1500 صفحه و گروه‌های فیسبوک را برای همیشه مسدود ساخته که تئوری‌های توطئه را پخش می‌کردند. فیسبوک میگوید این گونه سیاست حذف اطلاعات نادرست از طریق این شبکه اجتماعی را توسعه داده و بعد از این اگر کسی اطلاعات نادرست و گمراه کننده را در مورد همگیری ویروس کرونا و بیماری کووید 19 نشر کند، حساب وی مسدود و از بین برده خواهد شد. به گفته این شرکت، اما این کار به وقت نیاز دارد و در روزها و هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت. فیسبوک میگوید برای مسدود ساختن و حذف کامل حساب کاربران عوامل مختلف در نظر گرفته خواهد شد. شبکه‌های اجتماعی توییتر و ردیت قبلا حساب‌های کاربران را مسدود ساختند که تئوری‌های توطئه را نشر می‌کردند.
5:30 عصر به وقت افغانستان است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. جاوید نعیمی با فشرده خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
قرار است عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در این دقایق با اجیت دوال مشاور امنیت ملی هند دیدار کند. آقای عبدالله با هدف جلب حمایت هند برای تقویت روند صلح افغانستان و اجماع منطقه‌ای به دهلی نو رفتند. شارژ دافر سفارت آمریکا در کابل از افزایش حملات در برابر فعالان زن در افغانستان ابراز نگرانی کرده. راس ویلسن در توییترش نوشت که نگرانی را دیروز در دیدار با شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در میان گذاشتم. پلیس کاپیسا میگوید در انفجار ماین کنار جاده در ولسوالی تگاب یک زن و دو مرد جان باختند. مقام های محلی زابل تایید میکنند که یک پلیس 6 تن از همکارانش را به ضرب گلوله کشته است. با آغاز لیگ فوتبال دختران افغانستان امروز تیم هرات توانست بامیان را 3-0 شکست دهد و اعتراض های تازه امروز باز هم در بشکیک پایتخت قرقیزستان ادامه یافت.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون چند خبر ورزشی با نظیفه محبوبی.
آینه روز ورزش.
دور چهارم لیگ برتر فوتبال بانوان افغانستان امروز آغاز شد. شمس امینی سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم‌های از کابل، هرات، بلخ، بامیان، غور و جوزجان در لیگ برتر فوتبال بانوان شرکت کردند. آقای امینی گفت که این تیم‌ها به دو گروه تقسیم شدند. گروه الف شامل هرات، بامیان و جوزجان است و گروه بی شامل کابل، بلخ و غور است. این مسابقات 9 روز ادامه خواهد داشت. از سوی دیگر سیمرغ البرز و شاهین آسمایی امروز در لیگ برتر افغانستان به مسافه یک دیگر می روند. بازی امروز برای صعود به نیمه نهایی این مسابقات برای هر دو تیم مهم است، زیرا تیم برنده به مرحله نیمه نهایی راه پیدا می کند. اسپین غربازان و طوفان هریرود پیشتر به نیمه نهایی مسابقات رسیدند. کلکته نایت امروز در لیگ برتر هند IPL به مساف چنای سوپر کنگز می رود. این مسابقه در ورزشگاه کرکت شیخ زاید در ابوظبی برگزار می شود. در مسابقه شب گذشته ممبئی ایندیانز با 57 دوش راجستان رایلز را شکست داد. تیم ممبئی با نخستین توپ زنی پس دست دادن 4 بازیکن خود برای تیم مقابل 194 دوش را هدف تعیین کرد، اما راجستان رایلز نتوانست این هدف را برآورده کند. این تیم در نخستین توپزنی تمام بازیکنان خود را در 18 اور از دست داد و 136 روش انجام داد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر می شوند. دو برنامه جالب رادیو آزادی است، حتما گوش بدهید. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که شمار از زنان افغانستان با تمامی چالش های فرارایشان تلاش دارند تا به امنوانشان شغل آفرینی کنند. نجیبه غیبی یکی از این زنان است که با ساختن یک کارخانه صنایع دستی در کابل برای بیش از 20 زن دیگر زمینه کار را فراهم کرده. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
نجیبه غیبی مادری که بارها هنگام دوختن لباس درد سوزن زدن را در انگشتان توانمندش احساس کرده است. این بانوی 47 ساله میگوید این همه مشقت را برای این تحمل میکند تا یگانه فرزندش را که مصروف تحصیلات دوره ماستریش در مالزی است به ثمر برساند.
4 سال پیش رفت از مالزی اونجا درس هم میخوانم. دیگه حال فضل خدا بسیار خوش هستم از این که زحمت کشیدیم کار کردیم. امید تو یک میان بسیار به شوق علاقه خاص یک مکتب خواند و پایینتون خواند و خوش هستم از این کارم از این زحمتایی که کشیدم بسیار راضی هستم.
نجیبه غیبی 20 سال پیش شوهرش را از دست داده و به گفته خودش بجز یک فرزند کسی دیگری را ندارد. او که در گوشه از شهر کابل زندگی میکند میگوید پس از فراز و فرود